فصل 39. پله‌های سیمانی منتهی به اداره پلیس منطقه پارو نشدند. پشت سر هم رد چکمه‌هایی مسیر را لکه‌دار کرده بود. ایلیا سیگاری روشن و زیر درختان ساختمان را تماشا کرد. نور چراغ رومیزی داخل ساختمان در یکی از پنجره‌ها منعکس شده بود. ایلیا امیدوار بود هر کسی داخل باشد جز او. سیگارش را ته کفشش فشرد و خاموش کرد و سپس آن را میان برف پرتاب کرد. در که باز شد، افسر نشسته روی صندلی به در نگاه کرد. سپس با شناختن تازه وارد چشمانش گشاد شد. صندلی را کمی عقب داد و سرش را به سمت پشت بالا برد. رگه‌های خاکستری در موهایش دویده بود. صورتش پهن و اجزای آن هم تا اندازه پهن بودند. خصوصیات تبار باستانی شمال اروپا. گونه‌هایش پر، اما چشمانش همانطور آبی روشن بود. طوری لبخند زد گویی از چنین دیدار خرسند بود. گویی این تنها چیزی بود که اهمیت داشت. ایلیا متوجه حیرت او شد. به نظر نمی رسید انتظار ورود ایلیا را داشته. با این همه همیشه سخت می شد فهمید پاول چه احساسی دارد. از اینکه پاول انقدر شبیه مادرشان بود جا خورد. مادرشان قصه زمانی را می گفت که هنوز بچه بودند. او ترکهی برداشته بود تا برای خطای ایلیا را تنبیه کند. اما قبل از اینکه بتواند ترکه را بلند کرده و ایلیا را بزند، پاول کوچکتر بین آنها قرار گرفته و با چشمهای جدی از مادرش خواسته بود به جای ایلیا او را تنبیه کند. مادر حیرت کرده بود و با هر بار بازگویی آن داستان انگار حیرتش تازه می شد. بعد می گفت در نتیجه این کار آن روز هیچ کدام را تنبیه نکرده بود. هیچ کدام از پسرها چنین رویدادی را به یاد نمی آوردند، اما هیچگاه به حرف مادر خود شک نکردند. سالها بعد بود که ایلیا آن را به یاد آورد و فکر می کرد که چرا خودش قهرمان آن نمایش نبود. حیران بود که مادرش چه چیزی از قلب جوان او خوانده بود که می خواست ایلیا باور کند به برادرش مدیون است و باید تا ابد به او وفادار بماند. حیران بود که مادرش می خواست از کدام پسرش حمایت کند. پاول گفت
ای باورم نمیشه. این تویی؟
با دست بالای سرش رو لمس کرد. گویی این کار برای مهار چنین خبرهایی ضروری بود. بلافاصله برخاست و ایلیا را بغل کرد. هر دو گونه او را بوسید و دوباره او را به آغوش کشید. به صندلی کنار میز اشاره کرد که بنشیند و خودش روی صندلیش نشست.
چند سال شده؟
این را پرسید گویی چون این چیزی قابل شمارش نیست.
30 سال.
30 سال؟
پاول سرش را تکان داد. خود این عدد غم‌انگیز بود. نصف عمر یک انسان است. چیزهای خیلی کمی هست که میتواند برادری را از برادرش دور کند. شاید فقط یک چیز. با وجود این، پاول لبخند زد. گویی مصمم بود بر هر مانعی غلبه کند.
میبرمت خونه با هم غذا میخوریم.
حتما میام.
با گفتن این دروغ، ناگهان هر دو ساکت شدند. جایی پشت آن اتاق کوچک، شعله یک پریموس وزوز میکرد. هیچ عکسی از زن روی میز پاول نبود. تلفنی آنجا بود، اما نگاه خیره پاول از روی آن عبور کرد. ایلیا فکر کرد حتما بعداً به زن میگوید. در حقیقت احتمال اینکه پاول به زن بگوید ابداً وجود نداشت.
اولگا.
بافت چوب میز با لکه‌های آب از ریخت افتاده بود. وقتی میز به ایلیا تعلق داشت هم این لکه ها را داشت. ایلیا پرسید
کارات خوب پیش رفته؟ اوضاعت خوبه؟
بار سنگینی روی دوشم بود که سعی می کنم بر اساس شخصیت برادر بزرگترم زندگی کنم.
بچه چی؟ داری؟
به نظر می رسید سؤالی ضروری بود. پاول سر تکان داد.
اون نمی تونست.
سالها دلشکستگی به خاطر چنین موضوعی را نمی شد بر زبان آورد.
و اولگا،
چنین سؤالی هم ضروری بود؟ پاول گفت،
اون خوبه.
لبخند خفیف او هر گونه سؤال بیشتری در این زمینه را غیر ممکن کرد.
تو چی؟ ازدواج کردی؟
ایلیا به علامت نفی سر تکان داد. چه حرفی برای گفتن وجود داشت جز آن که خیلی وقت از آن زمان گذشته، حتی آن هم به نظر غیر لازم می آمد. شاید پاول هم با چنین چیزی موافق بود. با خوشرویی گفت،
و حالا برادر با نفوذ من برای دیدار برگشته.
ایلیا اطلاعاتی درباره پیتروویچ می‌خواست. انقدر برایش مهم بود که خطر کرده و به اداره پلیس رفته بود. خطر دیدن برادرش را پذیرفته بود، هرچند برادرش تهدیدی برای او محسوب نمی‌شد. خطر دیدن اولگا را حتی در یک عکس به جان خریده بود. نگران بود که نکند چنین دیداری به طریقی پاول را به دردسر بیندازد. احتمال نداشت که اتاق شنود داشته باشد. پاول نگران به نظر نمی رسید. صدای سوت کتری بلند شد و پاول برخاست که چای درست کند. دیدن او که همه این کارها را اتوماتیک وار انجام می داد، فضای بینشان را عادی کرد. طرز راه رفتنش سلانه سلانه و احتمالاً دردناک بود و ایلیا متوجه لنگیدن او شد. قبلاً نمی لنگید و این موضوع جدید در 30 سال گذشته بود. ایلیا احساس گناه کرد که خبری از آن نداشت. برای نقش خودش در سکوتی که بینشان روی داده بود احساس گناه می کرد. پاول به سوی او برگشت و گفت،
درباره مادر برات نوشتم. بالاخره به دستم رسید. مطمئن نبودم.
آن زمان به نظر می رسید که نامه ها از جهان دیگری رسیده بود. ایلیا گفت،
تقریبا تابستون دریافتش کردم. اون موقع وضع پست خیلی بد بود.
مکسی کرد.
همیشه به این فکر می کردم که کی دوباره می بینمت.
در حرکات پاول یاد مادرشان قوی تر برگشت. نارضایتی خاموش مادر از اینکه ایلیا خانواده‌اش را کنار گذاشته بود. سؤالش درباره چرایی آن مسئله شخصی بود. برادرش با 2 لیوان چای برگشت. نگاه خیره پاول گذرا بود. دهانش مرکز وجودش بود.
هنوز با چای شیر می‌خوری؟ یک کمی پودر شیر توی کابینت دارم.
وقتی بچه بودند پاول همیشه موفق میشد او را پیدا کند. حتی وقتی در جنگل تنها بود و میخواست تنهایی فکر کند، پاول پیدایش میشد. گویی نقشه سرگردانی های برادرش روی قلب او حک شده بود. پاول لیوانها را روی میز گذاشت. یکی از آنها لکه آب را پوشاند. خود او به سنگینی نشست. چقدر راحت؟ هر دو دوباره در همان نقش‌های آشنا فرو رفتند. گویی هر صبح همین کارها را انجام می‌دادند. زمان چیزی پوشالی به نظر می‌رسید. چه چیزی در خون آدم است که اجازه چنین کاری را می‌دهد؟ پاول چایش را مزه مزه کرد. لبانش از داغی مایه سوخت و گفت:
بهتره بذاری که کمی سرد بشه.
و به تلفن نگاه کرد. ایلیا لیوان را برداشت. بارش برف شروع شده بود. 30 سال فکر می کرد برادرش خوشبخت و خوشحال است. خدای خوشبختی، نهایت خوشبختی. همین برای دور ماندن او کافی بود. اما مشکلی وجود داشت. ایلیا پرسید،
چه اتفاقی برای اولگا افتاد؟
پاول بخاری را که از لیوان چای برمی خواست تماشا می کرد.
1 سال بعد از اینکه تو رفتی مرد.
تمام مدت ایلیا جهان را با اولگا در گوشه ی از آن تصور می کرد. چطور می شد که نداند؟ پشت سر آنها صدای کار کردن دستگاه اداری کوچکی به گوش می رسید. پاول لبه لیوان را لمس کرد و گفت: پیتروویچ دوبار اینجا اومده. مرد مزخرفیه. اونا درباره ارتقاء درجه چی میگن؟ همیشه انقدر راحت ارتقا میدن؟ ایلیا کلاه سرخ اولگا را به یاد آورد که مثل لکه خون در تابلوی برفی به چشم می آمد. دست های لاغر و کشیده او را به یاد آورد که آنها را به سوی او دراز کرده بود تا با انگشتانی که در دست کش بودند حلقه کوچکی را که هدیه نامزدی ایلیا به او بود بگیرد. حرف های او را فراموش کرده بود. برف بینشان می بارید. بلورهای زیبا روی پارچه سرخ می درخشیدند. گویی برای سعادت کوتاه مدتی که نصیبشان شده بود شاکر بودند. سپس برای همیشه محو شدند. ایلیا گفته بود با من بیا. منظورش این بود که اگر دوستم داری با من میایی. آن موقع بود که حضور کس دیگری را میان درختان احساس کرد. اندامی میان سایه ها. کسی که منتظر بود تا جای او را بگیرد. ایلیا برخاست. ناگهان مشتاق رفتن شد. پاول پرسید: به زیبایی که میگن هست؟ کمی لبخند زد. گویی پس از مدت‌ها برای برادرش خوشحال بود. گویی این چیزی بود که همیشه میخواست. فاصله بین داشتن همه چیز و هیچ نداشتن چقدر بود؟ به اندازه چند دهه؟ به اندازه چند ثانیه؟ فرق داشتن همه چیز و نداشتن چه بود؟ او نمی توانست پاسخی به این پرسش ها بدهد. نمی توانست فرق آنها را تشخیص دهد. کلبه نیمه تاریک بود. آتش کمی همراه با خاکستر گرم می سوخت. ایلیا در آستانه در ایستاد. پشت سرش تاریکی شب بود. با هوایی شدیداً سرد که سعی می کرد وارد خانه شود. گفت: با من ازدواج کن. صدایش در سکوت اتاق تنین عجیبی داشت. ایلیا کلاهش را در دست گرفته و دست دیگرش را به چارچوب در گرفته بود. مارگریتا روی صندلی جلوی آتش خوابش برده بود. کمی صاف شد و با چشمان نیمه بسته نگاه کرد. پشت گردنش را مالید.
من میرم و همین الان یک کشیش میارم.
کشیشی پیدا نمیشد. با این همه تایید دیوان سالاری اداری بر ازدواج به نظرش کافی نمی رسید. مارگریتا حالا کاملا بیدار بود. به طرز وحشتناکی جوان می نمود و با دیدن او ایلیا احساس پیری کرد. او می توانست زن را برای چنین حسی ببخشد. جلوی او زانو زد و گفت:
من می تونم ازت مراقبت کنم.
هرگز شک نکردم که بر می گردی. مارگریتا دستانش را جلوی سینه در هم کرده بود. یک بار دیگر ایلیا احساس کرد که نیاز دارد یک دست او را در دست بگیرد که یک دست را از دیگری جدا کند. گویی اگر جدا می شدند بهتر می توانست او را قانع کند.
من می تونم تو را خوشبخت کنم.
می توانست؟ چشمان زن این سوال را می پرسید. ایلیا جنگلی برفی را تصور کرد. گویی چیزی بود که باید به یاد می آورد. حرکت آرام یک زن و مرد به سوی هم دیگر. آنها همیشه می دانستند، پاول و اولگا، از بچگی در خونشان جاری بود. با این همه اجازه دادند که بزرگترین اشتباه جهان صورت بگیرد. شاید او هم می دانست و وقتی آنجا را ترک کرد می دانست که پاول خود را برای این کار سرزنش خواهد کرد. ایلیا تکرار کرد:
میتونم تو رو خوشبخت کنم.
او میتوانست کسی رو خوشبخت کند. مارگریتا دستان او را در دست گرفت. ایلیا میدید که زن سعی میکند حرف او را باور کند، اما حالت چهره اش چیز دیگری را بیان میکرد. بدون شک زن می‌خواست به او آرامش بدهد، نه اینکه ناامیدش کند. مهارت او به عنوان بازجو اجازه نمی‌داد اشتباه برداشت کند.